دوربین بره،
دوربین رفت،
صدا بره،
صدا رفت،
ضبط میشه، ضبط میشه.
بچا بیرون ساکت،
ضبط میشه.
رادیو پس فردا تقدیم میکند.
امروز 21 شهریوره. 21 شهریور روزیه که تا پارسال توی تقویم‌های رسمی ایران روز سینما بود، ولی اگه تقویم‌های امسال رو نگاه کنید در اکثر اونها نه تنها این روز که هیچ روز دیگه‌ای در طول سال روز سینما نیست. حالا میگن که این تصمیم شورای فرهنگ عمومی بوده و این شورا این روز رو برده گذاشته جزو زمایم و از این حرفا، و اومدنش توی تقویم هم دیگه اختیاریه. حال ما که نمیدونیم اونایی که این تصمیم رو گرفتن چی بود تو کلشون، ولی این رو یکم عجیب میدونیم که دقیقاً این تصمیمات وقتی گرفته میشه که از اون برم زیرا به خانه سینما خورده میشه، چون که میدونید جشن خانه سینما هم همیشه تو همین روز برگزار میشد که دیگه برگزار نمیشه. خلاصه توی این دولت فخیمه که خیلی علاقه‌منده همه چیو بریزه به هم و بابت اینم خیلی به خودش میباله، هیچ چی بعید نیست. شاید اگه یه چند سال دیگه هم دوستان سر کار بودن، مثلا 17 آبان رو به عنوان اول نوروز انتخاب می‌کردن، بعد مثلا روز درختکاری رو می‌کردن 22 بهمن، بعد سال روز ملی شدن صنعت نفت هم به جای 29 اسفند می‌ذاشتن روز تولد مقام معظم رهبریشون. هیچی بعید نیست. اما در هر صورت ما در اینجا از همه اختیارات پسفردای خودمون استفاده می‌کنیم و امروز 21 شهریور ماه رو همچنان روز سینما اعلام میکنیم. هیچکی هم مثل ما نمیتونه امروز روز سینما اعلام کنه، هیچکی. بس میریم که داشته باشیم امروز سه‌شنبه 21 شهریور 1391 و روز سینما برنامه 420 رادیو پسوردا رو با موضوع فیلم‌های ایرانی کارگردانان مشغول کارند. بیانیه شماره 420. با احترام به همه سینماگران خوب و فرهیخته ایرانی، البته اعلام می‌داریم سینما جذاب‌ترین هنر بشری است که البته اگر هر کسی که از ننه‌اش قهر کرد وارد آن شد، آن وقت به یکی از روی نرو‌ترین هنرهای بشری تبدیل می‌شود که باعث می‌شود آدم به این نتیجه برسد که گاهی تخم شکستن در پارک هم از وقت تلف کردن در سینما و نشستن پای بعضی فیلم‌ها بهتر است. امضا تخمه بشکنهای خوب و فرهیخته پسنده از ننه قهر نکرده فیلم خوب ببینه رادیو پس فردا. و تبریک میگیم روز سینما رو به همه سینما دوستا، سینما روها، سینما پسندا، سینما بازا، همه سینمای عزیز دیگه. هرچند که دیگه تو این روز خبری از جشن سینما و این حرفا نیست، اما آرزو میکنیم که چراغ سینما ایران به دست هنرمندهای واقعی و خوش‌ذوق ایرانی همیشه روشن باشه.
آقای فرشید منافی
جان،
بر تو بابا، این سریال ها چیه؟ همش یا بدهکاری یا مواد مخدر یا دزدی یا کلاهبرداری. مردم هم دیگه دلخوشی ندارن. درود بر تو، زنده باشید. کنفرانس در تهران. خدا
جان، اسم شما کنفرانس بود، از تهران زدم باتون. خیلی متشکرم. و خیلی بیکار و بیار هستین میگیم به عزیزان انصار حزب الله که برداشتن فراخوان اسمسی گذاشتن برای جمع‌آوری فیلم گشت ارشاد. یعنی شما تعطیل‌ترین تشکلی هستین که تو ایران وجود داره. البته کلن هم تجربه و ید طولایی دارین در برخورد خشن با مقوله فیلم و سینما. ما براتون آرزوی شفای عاجل میکنیم برادران. و بابا نکن این کارا رو با ما میگیم به آقای وزیر علوم که برگشته در جمع رؤسای دانشگاه‌های کشور گفته
من رتبه زیر 10 رو در دنیا در 14 سفشار اصلا بعید نمیدونم. دانشگاه باید به این فکر باشن، علم آینده، فناوری آینده دنیا، تکنولوژی آینده دنیا.
عجب، یعنی تا سال 1404، یعنی همون سال 1404، یعنی همین 14-15 سال دیگه ایران میشه جز 10 تا کشور برتر علم دنیا؟ البته بستگی داره چه تعریفی از علم داشته باشیم. فقط یه سوالی داشتم، چجوریه مثلا بهترین دانشگاه ایران مثل شریف و تهران و اینا تو رده‌بندی دانشگاه دنیا رتبه هاشون بالاتر از 500ه؟ بعد ولی ما میخواییم جز 10 تا کشور اول دنیا بشیم تا 1404؟ تا سال 1404 همین 1413-1415 یعنی قراره چیزی رو بخریم بفروشیم معامله کنیم چیکار کنیم؟ توضیح بدین، ممنون میشیم. مسئله شده واسمون به خدا.
فرشید منافی، من هر روز بر تو زنگ میزنم اما تو صدایم پخش نمیکنی. از افغانستان زنگ میزنم، از ایران زنگ میزنم، صدایم پخش نمیکنی. زین 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 فرشید منافی، فرشید ابرت نیشی کشگمه، چکنم آرتا مالی مردمه. زین 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 زین
به 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 خودتون ممنون و متشکرم. آقا خانم، دختر خانم، آقا پسر، آقای امام جمعه مشهد گفتن الگوی دولت هاشمی غرب بود نه امام. قبول میشه بفرمایید الگوی دولت اوس محمود دلبندتون کی بود؟ ها؟ ما نظرمون اینه الگوی ایشون ملا نصرالدین بوده. شما هم خود نظرتون رو بگیم ما پخش میکنیم دیگه. پس اجالتا شما یکم ساکت باشین قد حرف نزن، میگیم به امام جمعه مشهد خسته شدیم از دستش، از بس سوژه داد دستمون. و خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم، دم همه تون گرم. میگیم به همه شنونده های رادیو پسوردا که عشق فیلم و سریال و خصوصا سینما، خصوصا آذری هاشون
سریالی از دیدگاه ما عالی بود که در آن یک موش به نقش ببر بنگالی بود. فیلم را باید شمقدر یا سلحشورش کنی تا نظیر دهنمکی پوچ و تو خالی بود. فیلم اگر باب مزاج و میل آقا ساختی، حضرتش تا آخر آن را حامی مالی بود. هر هنرمندی مجوز خواست شرطی می دهیم، مثل فرهادی نباید فیلم جنجالی بود. در صدا سیما سریال های زرقا می پسند، پرسنل ها یک به یک باید که دستمالی بود. چون که ضد ارزش آمد جای ارزش را گرفت، ارزشی های شما هم فیلم آشغالی بود. فیلم ما با رهبری هم شد سریالی درام، چون که کارگردانی آن با جنابالی بود. چون ترا هست کامران خانی که نیم صاحب نظر منافی، سریال پس فردای تو عالی بود.
قربونت برم من. آورین به پژمان، آورین.
سلام سرکی جان، دوست دارم. سلام کرده.
سلام کرده.
خدا حافظ.
منم دوست دارم. هاه مال دیشب بودون، ولی دمت گرم، میدونم که دیشب زنگ زدی. سام، نگار، سکوت، آذر، زیبا، صادق، رضا، مصطفی، گربه دوست، امیر، فرهاد، مجگان، ملودی، ایمان، سروش، ماریا، تعدادی از بربچه‌های فیسبوک هستن. آدریان گفته در فیلم‌های ایرانی کارگردانان مشغول خوابند، عوضش تهیه کننده مشغول کاره تو فیسبوک. بهار گفته بعد از سالها تنها فیلمی که دلم میخواد برم ببینم کلا قرمزی، سینما تو ایران توی کمای عمیق فرو رفته. میلاد از مراغه اسمس داده، هوشنگ از سیرجان اسمس داده، محمد رضا و حسین از کنگان اسمس دادن بهمون، صادق از مشهد، تیانا از قم، احمد از حاجی آباد بندر عباس هم برامون ایمیل فرستادن. ایمیل ما پسفردا@radiofarda.com، اسمس مون 2020-603-87-41-50، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfardast، تلفن های پیامگیرمون 2040-22-11-24-133 و 163 و شماره تلفنی که برای اونایی که از ایران تماس میگیرن 2040-226-21-79-39.
تاب با یخ یخ تاب تاب
هرق جنون من دادی اختر ماتی بم دادی
دیدی گون
آلم گزلدن سر من گزل سن دادی
تاب یخ یخ دیدی گون رادیو سه
فیلم‌های ایرانی کارگردانان مشغول کارند. بی‌انصافیه اگه نگیم سینمای ایران بعد از انقلاب، یعنی توی این 33-34 سال اخیر یه جهش بزرگ کرد. فیلمای به درد بخور زیادی توی این سالا ساخته شد. اصولا سینمای ایران از نظر کیفی توی دو تا برهه قبل و بعد از انقلاب خب قابل مقایسه نیستن اصلا. اما نکته مهم اینه که همین سینمای بعد از انقلاب هم فراز و فرود خیلی داشته، تو دورهای مختلف بالا و پایین زیاد شده. یکی از مهمترین دلایل این فراز و فرود هم دولت بوده همیشه، یعنی که دولت خدمتگزار ایران، همونطوری که در عرصه ورزش مثلا هیچ وقت دلش نیومده استقلال پرسپولیس رو ول کنه بده دست بخش خصوصی، به همون شکل همیش وقت بیخیال سینما نشده و نذاشته این پدیده جذاب و پرطرفدار راه خودشو بره و طبق نیازها و خواستهای مردم ایران مسیر خودشو انتخاب کنه. اینه که همین الانی که ما داریم با هم حرف میزنیم یکی از بدترین دوره‌های سینما ایران شده که تولیدات سینمایی عموما کیفیت ندارن و خیلی از کارگردانایی که سرشون به تنشون میارزه اصلا رغبت کار کردن رو ندارن. اینجوری میشه که توی این قحط و رجال و قحطی فیلم خوب، یه فیلم نسبتاً متوسطی مثل گشت ارشاد با تکیه بر یه سری شوخی‌های بامزه، البته سطحی، چند تا شعار و چهار تا کلمه حرفایی که به حرفای مردم نزدیکن، البته ناگفته نمونه با تکیه بر بازی خوب حمید فرخ‌نژاد، تو سینما ایران با اون همه کارهای درجه یک قدیمی و جدیدش میشه فیلم توقیف شده و از پرده پایین اومده و کلاً میشه تیتر اول خبرای سینمایی ایران.
پرواز
بله قربان
بلاش بدونی
16 نفر از اینجا عبور کردن که تفتیش بدنشون کردن، چند تاشون زن بودن که مقاومت زیاد از خودشون نشون دادن. بفرمایید اینم جاش.
چه خبر اینجا چه خبر؟
حاجی مورد منکراتی آوردن.
حاجی میفرمایم با رفعت اسلامی به پروندهش رسید.
آقای حاجی به خدا ما کاری نمی‌کنیم، حسابات تو پروشه
صدات در نیاد. خواهر من نامحرمی میخوای حرف بزنی اینجوری پاسور گذاشته خواهرده
حاجی شرمنده، ولی سر و برز اینا از ما زایع‌تره.
چی میگی تو؟ به تو هیچ ربطی نداره، این یه پیام سیاسیه، پرچم دشمن شورت ماست.
بله متوجه شدین اینجوریه. خب بریم سراغ آقا، اول تلفن بشنویم. باشه تلفن داریم.
سلام، لطفا به من بگید اسم خواننده‌ای که در پایان برنامه میخونه چیه؟ من خودم از خرداد ما تا امروز شهریور ما رو گشتم، اما متاسفانه هیچ جا نه اسم آهنگ هست نه اسم خواننده.
از خرداد ماه تا الان گشتی نبوده؟ نمیدونم خالی بستی یا نه، ولی فکر کنم گفتی ما، فکر کنم، نمیدونم، گفتم
الان پسی جون خیلی بی‌معرفتی بابا. ما یه دونه آهنگ ازت میخواستیم که آخر برنامه پخش میکنی، حالا دوستاتون گفتن که هر روز یه آهنگ پخش میکنی، همون آهنگ لبخنده لبخنده نمیدونم چیه اینا اسمشو از بل برنامه زیاد از اینو پخش کن که اسمش چیه.
نمیدونی
که لب... آهنگ از بس زدیم ولی پیداش نکردیم.
نمیدونی که لبخند چقدر رو من اثر داره. قربونت برم مهنوش جان. اسمش از اون آهنگ دوباره آرزو کردم خانند. آقا اسم اون آهنگ هست دوباره آرزو کردم، خانندش هم همین آقایی که الان داره میخونه، سینا رفیعی. سینا رفیعی این کار جدیدشه. تو رو دوست دارم. بله اسمش سینا رفیعیه، سینا رفیعی خونده اون این آهنگو و اون آهنگی که اکثرا ته برنامه پخش میکنیم که میگه نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره. اسم آهنگش هم از دوباره آرزو کردم. بله متوجه شدین؟ سینا رفیعی. خب همونطور که میدونیم بحران الان کشور ما بحران چیه؟ قیمت ارزه. هرچند که امروز قیمت دلار همچی اینقدر یه نمه سر سوزن کاهش پیدا کرد، اما تو چند روز اخیر ارزهای خارجی همه رکوردهای قبلی رو شکوندن. آقا خود ما هم دیشب خب در این باره خبر داشتیم، گفتیم دلار رفت رو 2600 تومن، اما الان یکی از بزرگترین متفکرهای جمهوری اسلامی یعنی حاج حسین شریعت مداری دوباره اومده به میدون و در روزنامه کیهان نوشته که عامل اصلی این افزایش قیمت دلار تو ایران برگزاری موفقیت‌آمیز اجلاس سران غیر متعهد بوده. کلا چکیده حرف ایشون این بوده که آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا از برگزاری این اجلاس و پیروزی خیلی خیلی بزرگی که نصیب ایران کرد سوختن، بعد به عواملی که تو ایران دارن گفتن که هی عامل چرا بیکار نشستی، پاشو یه کار کن قیمت دلار ببر بالا دیگه، یه بلای سر طلا بیار، بدو بدو بدجوری دارم میسوزم. عامل هم گفته ای به چشم شما امر کن. خلاصه عامل هم همجی بدو بدو اومده رفته چهارراه استانبول کشیده بالا. چیو قیمت ارزو دیگه. این تفسیر استاد شریعت مداری بود از این اتفاق که ما خیلی تحت تاثیرش هم قرار گرفتیم. رئیس کل بانک مرکزی هم مایه کمی نظرش با حاج حسین فرق میکنه. ایشون گفتن که باندهای سیاسی بازار ارز رو به هم ریختن. بله این باندهای خیلی بی‌تربیت سیاسی که حتی از باندهای مواد مخدر هم نامردتر هستن ریختن تو بازار ارز، خلاصه همه چیو ریختن به هم. یعنی این که الان سه هفته از بانک مرکزی یه دلار هم تو بازار ارز وارد نکرده اصلا تأثیری نداشته تو این افزایش ها، فقط باندهای سیاسی به همراه همون عامل استکباره بود در حال سوختن بود، اونا همه دست به دست هم دادن این کارو کردن. ای بی تربیت های نیم سوخته بیجور بی تربیت. سلام بر فریبرز غریب، شب بخیر.
اصلا حال ندارم، شب بخیر.
چرا؟ آها باختیم. آها
دل همه فوتبالی ها رو خون کردن این بازیکن ها واقعا.
ای بابا
یکی از این بازی بعد هوادارا دلشون خون شد، بازی بعد بازیکن ها، یکی هم از این کار صدا و سیما که با توجه به اینکه اعلام کرده بود بازی رو مستقیم پخش میکنه اینجوری با اعصاب مردم بازی کرد و همه خبرگزاری ها تاختن به صدا و سیما غیر از اون شبکه مورد علاقه تو، خبرگزاری ایرنای مورد علاقه تو که فقط نوشته چند نفر فوتبال دوست زنگ زدن گفتن آقا چرا بازی پخش نشد.
بله با تأخیر پخش میکرده، با 40 دقیقه 35 دقیقه تأخیر،
35 دقیقه 40 دقیقه فایده نداشت. خیلی از
گزارش که... زنده هم میکردن بالاش. بله. هم زده بودن احتمالا زنده.
بله این مشکلات حواشی فوتبال باشگاهی، اصلا فوتبال ساختاری ایران رو بازیکن‌ها تاثیر منفی گذاشته. به نظر من کارلوس کیروش حدود یک سال و نیم پیش که تیمو تحویل گرفت خوب کار کرد تا 8-9 ماه اول، بعد یک سر نزولی داشت. به جای اینکه با روی بازیکن‌ها و روی فوتبال ایران تاثیر بذاره، من فکر می‌کنم برعکس شده، این شرایط روش تاثیر گذاشته. بازیکن‌های تیم ملی چند هفته‌ای بود که خودشونو ممنوع مصاحبه کرده بودن، قهر کرده بودن از رسانه‌ها، اصلا امروز کم انگیزه بودند، ندو و ساکن، دریغ از یک کار تاکتیکی تمرین شده، یک کار ترکیبی. دقیقه 70 جالبه برای علاقه‌مندان فوتبال اینو اشاره بکنم، دقیقه 70 یکیچ ایران عقب بود، مسعود شجاعی میخواست یه کورنر به نفع ایران بزنه، را میرفت. اصلا به قول مربیا وقتی که یه تیم عقبه کف پای بازیکن نباید رو زمین باشه، بازیکن باید سرپنجه باشه، آماده باشه که بره. به هر حال اینا هستی که گفتم، کم گفتم، بازیکن‌ها بد بازی کردن. البته شرایط تیم ملی فوتبال ایران در جدول بد نیست، هنوز با توجه به نتیجه کره جنوبی و ازبکستان که 2-2 کردن هنوز دوم جدول با 4 امتیاز، کره جنوبی اول، قطر و ازبکستان هم ایران امروز داماد کرد با این نتیجه، یعنی همین دوتا پشت سر ایران مدعی صعود هستن با 4 امتیاز و ازبکستان هم با 2 امتیاز تیم آخر فرشید جان.
عجب. خب دیگه خواستن به هر حال گفتن گناه دارن لبنانی ها دیگه، یه جورایی
واقعا اولین باخت، اولین شکست تاریخ فوتبال بود مقابل لبنان. به لبنان نباخته بودیم که باختیم. به نظر من یک کارنامه، نمره منفی تو کارنامه کارلوس کیروش اون بیچاره رو بود که با این شاهکار جدید میلیاردرها به قول این خبرگزاری مهر داره چجوری وضعیت پرونده خودش رو اینجوری سیاه میکنه.
ممنون و متشکرم از فریدورز غریب. تا شنبه.
تا شنبه.
پس فردا.
آخیش چقدر خسته شدیم امروز آشوالا، بشت آخر رو بذاریم بریم پسر کوچیکمون توی یکم روی پشوشمون را بره، یکم واشه این بدن رو. اصلا خوش شده زونتون بتونه ببینیم این داشمون کجا میره. زونم داداش کجا؟ تارا استانبول. زونم برات بگه میشه 8 تومن. نه بالا زیاد نی، بیا 7 تومن بده بریم به کارمون برسیم دیگه. یا علی در رو بیزمت، یواش یواش قربون دسته. این روزا فکر کنم تین تار استانبول مهمترین جای تهران ها با این وضع دلار مولاری که درست کرده. والا ما صبح تی رفتیم تخم مرغ بخریم از سوپره، میبینیم گرونش کرده، میگم بهش آقا واسه تی گرونش کردی؟ میگه مگه از وضع دلار خبر نداری؟ بهش میگم آقا بابات خود ننت خود وضع دلار چه ربطی به تخم مرغ داره اونم با این سرعت؟ میگه معلومه که رب داره دیگه، دونه مرغا از خارج مارج میاد و اینا. میگم داداشم ببین، درسته ما سواد مواد درست حسابی نداریم، ولی از پشت کوه هم که تی نیومدیم که. این تخمه ما قید تشماله الان نیست که گرونش کردی. مگه این که بگی تی این مرغا که میخوان تخ کنن باید بهشون دلار نشون بدی تا تخ کنن؟ گفت داداش بس نکن، قیمتش همینه، میخوای ببر نمیخوای نبر. خلاصه چی؟ مجبور شدیم دیگه، گرفتیم ازش، ولی خداییش خیلی ظلمه جونم؟ چی اشکال از مردمه؟ خب البته منم دارم همینو میگم، خب اون سوپری معلم ها مردمه دیگه، ولی داشتم آخه اگه مملکت صاحب داشته باشه که چی؟ اینقدر هرکی هرکی نمیشه که، صاحب نداره زام؟ دشمن ها نمیذارن؟ دشمن ها کیان یعنی؟ آمریکا و اینا، چی بگم والا؟ یعنی ایچی نگیم چی سنگین تریم دیگه. بفرماده داشینم تار استانبول. بزباستم درو پایین. بفرما حالا برو پایین، دست درد نکنه. درو بپا باشو بدی. یعنی هنوزم از این مغز تحتیل ها هستن ها. بی خود نیست بعضمون اینه دیگه، دشمنای خارجی. حالا من خود
مرکز شیرینی نگاه تو با چشای سیاه تو، مرکز لبخند مهربون تو این همه سرزبون تو، مرکز شیرینی نگاه تو این چشای سیاه تو، مرکز لبخند مهربون تو این همه سرزبون تو،
مرکز سینمای ایران در 33 سال اخیر. میخوام بریم، نه ما خیلی هم معرکه نیست، میخوام فیلم شناسی کنیم. اول میخوام بریم سراغ کار درستای سینمای ایران. خداییش اسم کم نداریم، یعنی از قدیمی های از زمان طاغوت به زمان بعد از انقلاب اومده همجوری تا جوانایی که مثلا استعدادشون ناب بود، واقعا اسم کم نداریم.
علی حاتمی شاید یکی از قدیمی ترین فیلمسازای معتبر ایرانی بود که بعد از انقلابم فیلم ساختم، سریال ساخت، فیلمای مثل مادر و دلشدگان که با سبک خاص مرحوم حاتمی ساخته شدن. یعنی شما فکر کن فیلم ساخته بشه کارگردانش علی حاتمی باشه با اون دیالوگای معروفش، بازیگراش اکبر عبدی باشن، امین طارق باشه، خواننده فیلمم استاد شجریان. اصلا تو فیلم نگو مربا.
ما دل شدگان خسرو به شیرین فرایی. ما کشته آن مهرخ خورشید کلایی. ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم.
از اون قدیمی ها داریوش مهرجویی هم با یکم شک و تردید به این دوره انقلابیون اومد، اما خوبم اومد. مهرجویی با یه سورپرایز واسه طرفداراش فیلمسازی بعد از انقلابش رو شروع کرد، یعنی رفت سراغ سینمای کمدی و با اجاره نشینا نشون داد که فیلمساز خوب کارشو در هر شرایطی میتونه خوب انجام بده.
راحت باش آقا، بخون.
چیم کل جونه دلم وای مو بیقرارم، چیم کل جونه دلم وای مو بیقرارم. مو از دوری روی تا قدیدارم، تای علمان بیتی کن مسافرم و مسافر، تای علمان بیتی کن
مسافر. بگی کبابو
بپوش این کمال حاضر من پلو رو بکشم.
آی غندی، آی سعدی،
بگی ببینم
کبابا حاضره چلو رو بکشیم.
میگه کبابا حاضره چلو رو بکشم.
حاضره، بگو بکش.
میگه بکشه، حاضره،
میگه بکشه.
آی غندی کبابا بابا چه نریخته که؟
میگه کبابا نریخته که.
نریخته؟
بکی مگه کشکه؟
میگه بکی مگه کشکه.
بله، البته خب کارشناسان سینمایی، ورزشی، مذهبی و باقی کارشناسان محترم میگن که فیلمشو بعد از انقلاب با اجاره نشینا شروع نکرد، با شیرک شروع کرد، ولی خب اولین فیلمی که به هر حال خوب فروخت و خوبم دیده شد و فیلم طنز هم بود، فیلم کمدی اجاره نشینها بود. توی همین فیلم، همین صحنه‌ای که صداشو شنیدین و اولش هم دست می‌زدن و می‌خوندن، اکبر عبدی اولین غیر سینمایی بعد از انقلابم داد تا بالاخره مردم امیدوار باشن که هنوزم میشه غیرداد در یک نظام انقلابی. خلاصه کارگردانای دیگه هم دونه دونه کارو شروع کردن. بهرام بیضایی و ناصر تقوایی هم چند تا فیلم ساختن تو این دوره، بعضی از اونها فیلم‌های قابل اعتنایی هم بودن. و بعدها سگ‌کشی استاد بیضایی فیلمی بود که با هزار جور اما و اگر اکران شد، ولی حقیقتاً شوک نفسگیری بود که به سینمای ایران وارد شد، از بس که این فیلم خوب، درست و البته شجاع بود به نظر بعضی از منتقدین.
750
میلیون من خر حتا کمکش کردم، بی خوابی کشید، خودم رو به آب آتیش زدم برای شریک عزیزی که وقت فرا اون پول درسته توی جیبش. این یه ماجراجویی کامله،
اون هیچ زمین خونه یا سرمایه ای نداره، بنابراین پول شما به کلی از بین رفته، بهتر نیست قسمتش رو پس بگیر.
اولا نیست
سگ کشی، فیلمی از بهرام بیضایی پس از 10 سال.
از اون فیلمایی که هیچ وقت از یاد من نمیره و تو اون جوگیریه بعد انتخاب شدن آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور خیلی به دلم نشست، این فیلم زیر پوست شهر خانم بنی اعتماد بود. نمیدونم، انقدر این فیلم به حال و روز اون روزای ما نزدیک بود و ما خودمون رو با بچه‌های اون خانواده‌ای که توی فیلم بودن نزدیک می‌دیدیم که اصلا وقتی می‌دیدیمش احساس نمی‌کردیم که داریم فیلم می‌بینیم، انگار که تو خونه خودمون داشت اتفاق می‌افتاد. خصوصا که تو اون فیلم شاید برای اولین بار به مشکلات فرار دخترها از خونه هم پرداخته شد. اتفاقا اصلا هم بدآموزی نداشت اونجوری که بعضیا قبلش می‌ترسیدن. یعنی من به عنوان یه دختر جوان اون موقع کلی هم دلم به حال اون دختره می‌سوخت. ای بابا، حالا که دیگه کار به جایی رسیده که بچه‌ها پدر مادرشون رو فراری میدن از خونه.
اهم
اهمیت نقش زنان کارگر رو در انتخابات مجلس ششم چگونه می‌بینید؟
اهمیت نقش زنان،
بله.
مشاغلایی که زنایی که زحمت می‌کشن.
به نمایندگانی که رأی میدید ازشون چه انتظاری دارید؟
به انتظار از نمایندگانی که رأی میدیم این هست که نمایندگان با خدا باشن، مسکن و بیمه رو ببینن.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
خسته شدم، من نمیتونم بگم. جنین آدم لالمونی میگیره پشتم درگیر باشه. خودت بگو.
تو بد تا میکنی و من یه جور بد دوست دارم، نمیدونم چقدر اما زیاد از حد دوست دارم. تو بد تا میکنی با من، جدایی از تو سونیست، برات خوبه که این مهره هنوز از بازی بیرون نیست. فقط دنبال من یا
برونت میگه هرچی که دل آزاری کنی خوبه، خودت شاید نمیدونی چه رفتاری کنی خوبه. من اینو خوب میدونم.
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با یه 21 دیگه با شما هستیم. امروز در مجلس یک جلسه غیر علنی برای بررسی وضعیت بازار ارز برگزار شد که وزیر اقتصاد در این جلسه حاضر شد، اما خبری از رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه نبود. در همین رابطه وزیر اقتصاد از میزان تزریق ارز دولتی به بازار اظهار بی اطلاعی کرد و قرار شد هفته دیگر اگر رئیس کل بانک مرکزی صلاح دانست و در جلسه حاضر شد در این باره توضیح دهد. کارشناسان 21 در رابطه با این خبر خواستار آن شدند که از این همه جدیت و پشتکار دولت و مجلس برای حل این بحران به نحو شایسته‌ای تقدیر به عمل آید.
گزارش ویژه خبری.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به همراه جمعی از دیگر خبرنگاران دیروز در محل دفتر رئیس قوه قضاییه حاضر شدند تا از جلسه سران سه قوه گزارش تهیه کنند. بعد از این جلسه رئیس جمهور در جمع خبرنگاران حاضر شد و در رابطه با موضوعات مطروحه در جلسه گفت:
شما چه کار میکنید 3 ساعت اینجا؟ خوردی یا نخوردی؟ نه خوردی؟
وی در پاسخ خبرنگار دیگری که از وی میپرسید میزان میزبان بعدی جلسه سران سه قوه کیست، با تیزهوشی خاصی گفت:
هر کی میز دستش باشه.
پس از این پاسخ ایشان یکی دیگر از خبرنگاران از وی پرسید از اینکه گفته دولت وی ادامه خواهد داشت منظورش دقیقاً چه بوده، که وی خاطر نشان کرد:
خوب، عالی، بسیار خوب، نهارتون رو خوردید، برید استراحت کنید.
پس از این فراخوان رئیس جمهور بود که خبرنگاران همگی در سالن جلوی دفتر رئیس قوه قضاییه به یک خواب شیرین و ملکوتی فرو رفتند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر: سالن خواب دفتر رئیس قوه قضاییه. بابا اون جورابتو در نهایه دیگه خفه شدیمه. خب شنوندگان عزیز، حالا به استودیوی هواپسشناسیمون میریم و همکار عزیز هواپسشناسم.
سلام عرض
اسقر جون و سلام میکنم به همه دوستان. خوبم که همشه نگران پسی های هوا هستن. خب ابرهای گیجی بیجی سیوس رو میتونیم اینجا رو نقشه توپوگرافی اون ببینیم که به خاطر اینه که امروز بالاخره بعد از چند روز قیمت دلار 180 تومانی پایین اومده، اما در شمال کشورمون توده های هوای واقعا پس رو گزارش میکنیم که به خاطر اینه که سیل اومده و البته در شهری مثل مشکین شهر هم خسارات شدیدی رو به بار آورده. اما بر فراز آسمان دولت و مجلس هم بادهای خیلی تندی رو میبینیم، همطور که پشت سر من ملاحظه میکنین. تا اونجایی که آقای توکلی نماینده مجلس گفتن که وزرای دولت از خودشون اختیاری ندارن. نیلوفرتون سرحال و خوشخلق باشه. شب خوش، خداحافظ. شنوندگان عزیز، من هم شما رو تا یه 21 دیگه به خدا میسپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
آب دریا را اگر نتوان چشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. دانشجویان عزیز، دیگر نگران نباشید، ما فشار را از روی شما برداشته ایم. با مراجعه به دفترهای صیغه یابی مستقر در دانشگاه خود، خودتان را رها کنید. یافتن یک زوج صیغه مناسب برای شما وظیفه و هدف ماست. دفاتر صیغه یابی همراه و همدرد شما. مراسم نفرین و فحاشی به مردی دروغین موسوم به پتروس فداکار، با استعانت از درگاه مقام معظم رهبری، مراسم لعن و نفرین این شخصیت استعماری دروغین یعنی پتروس فداکار در محل نفرینگاه های همیشگی تهران بزرگ برگزار خواهد شد. شعارهای مراسم: پتروس استعماری برو بشین تو گاری، ای پتروس دروغی چند ساله که تو بوغی، پتروس حیا کن مملکت و رها کن. در پایان از مساعی دولت محترم از حذف این چهره معلوم الحال از کتب درسی کمال تشکر را دارا می باشیم. هیئت متنفرین از پتروس غرب زده استعماری.
ایول حاجی را که بودنش برای ما مفرح ذات است و نبودنش برای من باعث ممات. با درود بر ارواح طیبه آیت الله العظما عند المؤمنین پسفردایی و پیروان درگهی، یک گلهای منبر دیگر را آغاز می نماییم. باشد که مورد قبول قرار گیرد.
باشه، شما راحت باش، شرمر نداره، شکر خدا.
چیز متاسفانه حاج آقا، دیوان اشعارم و منزل جا گذاشته.
به به به، خیلی هم خوب، تا باشه از این جا گذاشتن ها باشه. به واقع عجب روز خوبی بشه امروز، تبارک الله.
ولی حاج آقا، من بهتون قول میدم که حتما تا آخر برنامه یه شعر اختصاصی براتون بگم.
خب چه کاری، برنامه داریم به این خوبه، چه صدای بلبل میاد، خیلی با صفای اینجا. به
به به. خب حاج آقا، این هفته خیلی درباره فیلم و اینا صحبت شد، امروز هم که روز سینما بوده، شما پیام چیزی در این باره نداریم؟ بفرمایید.
بله، ما از همین تریبون میخوایم به مؤمنین و مؤمنات عزیز پیام بدیم که عزیزان، سینما یک پدیده خیلی خیلی خطرناکه که حتی از اعتیاد هم میتونه برای جامعه مضرتر باشه.
حاج آقا یه چیزی میگی ناشه ربکی داره؟
شما ببند، بذار کلام بنده منعقد بشه، این پشه هی نه وسط حرف بزرگتر وزوز بکن.
دست شما درد نکنه حاج آقا، بعد یه عمر رفاقت پشه هم شدیم یا؟
همه ما در حقیقت پشه هستیم در برابر مقام معظم رهبری. حالا یکی پشهش درشته، یکی ریزه.
چه عرفانی. به به، خب میفرمین حاج آقا، روز سینما بفرمین.
الحمدلله عزیزان ما در وزارت ارشاد تونستن با عملیات سینما المبین این خانه سینما را به خوبی تصرف بکنن، درش را گل بگیرن و الان هم که خدا را شکر این نهاد کافرپرور و منبع فساد تعطیله. ما خودمون بچه های بسیج منبر رو فرستادیم اونجا کشیک بدن که اگر کسی تلاش کرد به اون مکان منحله من حتی نزدیک بشه با چوب بزنن پاش رو قلم بکنن تا همگان بفهمن که حزب الله از هیچ چیز از جمله مواضع خودش که مواضع خدایه پایین بیان نیست که نی.
اوه اوه، چه عصبانی حاجی، حالا شما یکم کوتابیه.
نمیشه که ما سالها کوتاه اومدیم، دندان روی اونجا گذاشتیم، هی اینا رفتن از استکبار جهانی جایزه گرفتن، رفتن با هم کارهای قاطی پاتی کردن، هی رفتن خودشان را در جلوی چشمان نامحرم نشان دادن، هی خب صبر حزب الله حد داره دیگه پسر.
حاج آقا بله. خب اینا جایزه هایی که میگرفتن به اسم نظام تموم میشد دیگه.
نه ما دیگه از این کلاها سرمون نمیره، هی میرفتن مسائل این تخیلی مثل فقر مشکلات جامعه اینا را نشان این استعمار جهانخوار میدن، بعد اونها هم خوششون میاد خب بهشون جایزه میدن. اینجوری که قبول نیست پسر جان.
چه جوری قبول حاجی؟
حالا ما امسال خودمون شخصا وقت رفتیم در مراسم اسکار حاضر شدیم، شما میفهمید.
به ایول حاجی، یعنی به عنوان مهمان ویژه میخواییم برین شما؟
نه خیر، ما میخواییم با یک روش انقلابی جایزه را نصیب کشور عزیزمون بکنیم.
چجوری یعنی حاجی؟
ما قراره بریم روی سن این خانم چیه؟ مدونای چیه؟ اینو گروگان بگیریم. میگیم اگر جایزه ندن به ما دیگه ایشان در خطره دیگه. بله.
بابا باری کلا به سلامتی تا باشه از این گروگانگیری ها باشه. حاجی کمکی چیزی نمیخوام در خدمتیم و در
ببند شما. الان چند نفر از برادران سینماگر متعهد در حال آزمون دادن هستن تا افتخار دستیاری ما را در آن عملیات داشته باشند.
عجب چیزه حاج آقا، تلفن داریم، حالا اگه فرصت شدش بعدن راجبش حرف میزنیم. اشرمنده عزیز بفرمایید.
تفضل.
صافی جان، وحید هستم از آلمان. یه سوال شرعی داشتم از حاجی آقا، ولی چون این تام برمیگرده مسئله جنسی، خودش نمیدونم چجوری مطرح کنم. تو خودت واردتری، یه جوری جمع جورش کن. میخواستم بپرسم چطوری بگم، حالا روم نمیشه آخه خیلی جنسیه. یه جلد حاج آقا بپرس، میخواستم ببینم این جنس عمامه حاج آقا از چیه.
بله، اولا که اسم این منافی ملعون را آورد شما، اون یکی دوبار لطفا بعد این تلفن برو دهانت را آب بکش.
بله.
اما در مورد جنس عمامه اتفاقا خیلی سوال خوبیه، خیلی از ما میپرسند، به خصوص بعد وقتا که ما عمامه‌های مارکدارمون رو میگذاریم خیلی مورد سوال قرار میگیره که اینها جنسش از چیه. در هر صورت سفارش شده که با توجه به اینکه کله روحانیت خیلی حساس و لطیفه، باید جنس این عمامه ها از حریرهای خیلی لطیفه باشه که خدای نکرده باعث آزار اذیت نشه.
ناز باشه. بله.
حتی ما دیدیم بعضی از عزیزان روحانی که جنس بد استفاده میکنن، یک عدد دایره روی سر مبارکشون نقش میبنده که خب خیلی زیبنده نیست. برای همینه که ما خودمون همیشه در ایام ولنتاینی به عزیزان سفارش میکنیم عمامه خیلی لطیف مارکدار برای ما بگیرن.
به 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 سلامتی. به به. خب آجا وقتمون تمومه.
یعنی هیچ مؤمنه چیزی پشت خط نیست؟ نه. چکی بگو برادر سم بکنه.
نه دیگه حاجی جون، نیست ایشالله هفته دیگه. بله.
نیست برادر سم.
برم سراغ شعری که در این مدت بله. برای شما گفتم.
بله خب قبل از اینکه اجازه بده، قبل از اینکه شما بری سراغ شعرت، من به نظرم رسید شما چون می‌خواستی همراه ما باشی در بله عملیات گروگانگری.
بله بله
عملیات
بله,
بله. بله گروگانگری رو اینجا ما اول روی شما امتحان بکنیم.
بله.
شما ببین اجازه بده من برم پشت سر شما.
نه.
اجازه بده یک تمرینه. بله
اجازه میاد چیکار می‌کنی؟
اجازه بده. بله
دارم می‌گیری
اینطوره خوبه. احسن، چقدر هم که ما خوب گردن رو بگیریم. بله بله فکر کنم این مقدار فشار برای خانم مدونا این مقدار زیاد باشه، ایشان اذیت میشن. الان این مقدار چطوره؟ الان خوبه؟
شعر نمیگم خبه دارم میشن.
شعر نمیگه دیگه؟ نمیگه؟
نه.
بله خب پس چطوره؟ جواب میده. خوبه. خب همینطور بیا بریم به اتفاق شما. بله شعر میگفته. بله
خب اینم از گلهای منبر امروز. روناک از زاهدان، آق رضا از مشهد اسمس دادن. فرشید تو رو جان حاج آقا اندی برنامهش رو زیاد کن. اسماعیل از عراق. بعد پردیس از گیلان ایمیل داده، تو این چند شب با موضوع جالبت خاطرات زیادی برای ما زنده کردی، اما از سریال دایجان ناپلون که خیلی خیلی دوست داشتنی بود چیزی نگفتی. فرشید جان موضوع خیلی ایول و باحالی انتخاب کردی، دمت گرم. لطفا اگه ممکنه سریال های کارتونی باحال و یادموندنی هم صحبت کن. شیرزاد ایمیل داده. علی، سعید، شیدا، علیرضا، مانی، رامین، زهرا، نوید، تعداد دیگه از بربچه‌های فیسبوک هن. الان هم میخوایم بریم سراغ جوانهای تازه رسیده خوش استعداد. نسل بعد از اون کارگردانایی که قبلا گفتیم که اصلا قبل از انقلاب اسم و رسمی نداشتن، خیلی هم جوون بودن خیلیاشون، تونستن بعد از انقلاب به خصوص خیلیاشون با حمایتایی که از جانب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شدن، بیان به جریان اول فیلمسازی ایران بپیوندن، کارهای فوق‌العاده‌ای رو هم از خودشون
به جا بذارن. مثلا ابراهیم حاتمی کیا یکی از اونا بود که شاید از معدود فیلمسازاییه که تونست فیلمایی رو که از جنگ ایران و عراق بسازه که توشون از شعار زدگی و افلیج فرض کردن و دایناسور انگاری نیروهای دشمن خبری نبود، به جای اون به روابط انسانی پرداخته میشد. از کرخ تا راین شاید مهمترین فیلم حاتمی کیا توی اون دوره باشه که به روز و روزگار مجروحین ایرانی جنگ میپرداخت.
خدا 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 چرا اینجا رو زمین دنبالت کشتم نبردی؟ تو دریا دنبالت بودم نکشتی؟ تو جزیره دنبالت کشتم ولی بقید چشم ما گرفتی این تنو نبردی؟ چرا اینجا اینجا من شکایت دارم، من شاکیم، پس کور نمانم، کور نمیمد
خوب. اما تو عرصه فیلم‌های کمدی هم این جوان‌ترها فیلم‌های به یاد موندنی و خوبی رو به جا گذاشتن. محمد رضا هنرمند و کمال تبریزی تو این عرصه کارهای به یاد موندنی کردن. اما شاید عجیب‌ترین فیلم لیلی با من است کمال تبریزی بود که برای اولین بار وارد بحث شوخی با مقوله جبهه و جنگ شد تو سینما ایران، برخلاف نظری که حکومت هی تو بوق و کرنا میکرد که همه مردم ایران برای خدا و پیغمبر و حکومت اسلامی و اینا میرن جبهه. این فیلم مسئله رو مطرح کرد که تعداد کسایی هم که این وسط دنبال یه لقمه وام حلال و چهار تا موفقیت شغلی و تحصیلی هستن هم کم نیستن.
یه مشکل دیگه دارم که گرش فقط به دست خودت باز میشه. ببین یه وام میتونی از اداره برام جور کنی؟
بابا جون سابقت کمه، اداره بهت وام نمیده.
بابا من 4-5 سال کارمند تلویزیونم.
راستی همین کمالی یکی از اعضای هیئت مدیره شه.
خب
خودت باید دست به کار بشی.
باید باش حرف بزنم که خودمونی بشیم.
راستی آقای کمالی؟
بله.
خواستم بگم منم اون روزی که قرار شد با هم بیایم جبهه هیچ وقت فراموش نمیکنم. فکر نمیکردم یه همچین سعادتی تو خوابم نصیب من بشه.
البته یه بار تو خواب نصیبم شده.
به هر حال از شما خیلی ممنونم.
و اما محسن مخملباف هم که الان یکی از کساییه که توی داخل حکومت ایران جزو دشمنان به حساب میاد، یکی از استعدادهایی بود که بعد از انقلاب خیلی گل کرد، فیلمای زیادی هم ساخت، اما خب سال به سال فاصلش با حکومت زیادتر شد تا الان که اصلا دیگه به صورت یه مخالف علنی در اومده. و این موسیقی که الان دارید میشنوید موسیقی فیلم بایسیکل رانه و یه قطعه کوتاه هم از این فیلم میشنه.
داره میفته، چراغا رو روشن کنید، چراغا رو روشن کنید، چراغا رو روشن
خلاصه که هنوزم هستن فیلمسازای دیگه‌ای که بشه دربارشون کلی حرف زد، اما فرصت نمی‌کنیم و این دسته از فیلمسازا رو به گمونم باید با پر افتخار ترینشون یعنی اثر سینما ایران جناب آقای فرهادی اسکاری تموم کنیم. همونطور که زیر صدای من موسیقی صدای هامون هم دارید میشنوید. البته سالها اثر فرهادی تو سینما و تلویزیون ایران نویسندگی کرد، بعد وارد عرصه کارگردانی شد و تازه جوهر واقعی و اصلی خودشو به همه نشون داد. درباره اصغر فرهادی تو این یه سال اخیر به اندازه کافی شنیدید و خوندید و ما هم اینجا کلی برنامه ساختیم، دیگه خیلی روش مکس نمی کنیم و امیدواریم که فرهادی تو کارهای بعدیش هم همینطور به درخشیدن و افتخار آفریدن برای ایران ادامه بده.
ما حفظه یه روز بگذاره همه
عاشقم.
سفر فرصتی برای سرخوشی فارغ از بیدقار روز.
چرا جدا شدیم؟
از کدوم یکی شدیم؟
درباره علی فیلمی از اصغر فرهادی.
کامران جان سلام.
سلام فرشید جان، اجازه بده منم به نوبه خودم سال روز سینما رو تبریک بگم به اهالی سینما و هم تسلیت، چون دیگه خب امسال
وجود نداره،
همین نبود که برگزار بشه. خب دیروزم برای بچه خانه سینما به مناسبت همین روز رفتم بیزهرا، مزار هنرمندای از دست رفته رو آبجو کردم. خب بعدش هم رفتم مرقد مطهر، یه بار دیگه با امام صاحب ارتحال تجدید بیعت کردن. به هر ایشون هم یه جوری هنرمند بودن، الان محصل کار هنری ایشون وضع امروز همه ماست.
بله.
از این ماجرا که بگذریم، فرشی جان فردا چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر قرار خانه فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که این روزا به خاطر نمایشش تو فستیوال ونیز خیلی جنجال برانگیز شده، برای خبرنگارا تو سالن سینمایی وزارت ارشاد نمایش داده بشه. این آقای سعید منتظرالمهدی مدیر عامل ناجی هنر گفته که با ما هماهنگ نشده و مسئولین ارشاد باید جوابگو باشن. یعنی فکر کنم هم میخوان آقای کیانوش عیاری رو وقتی برگشت بگیرن، همین که مثلا برن مسئولین ارشادم بازداشت بکنن. این روزا یا آقای منتظرالمهدی هیچ کاری نداره، همش این اون رو داره تهدید میکنه. یه خبر کوتاه و بامزه هم بگم که جالبه، بعد از 38 سال قرار فیلم اون شب که بارون اومد به کارگردانی کامران شیردل که از مستندهای بسیار خوبه در شبهای مستند در شبکه مستند پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به نمایش در بیاد. یه خاطره کوتاه بگم، این فیلم اولین بار بعد از انقلاب که نشون داده شد به خاطر سرود شاهنشاهی که اول فیلم بود، اون موقع داشتن تلسینما میکردن، رفت روی رادیو مجلس و بعد اومدن تمام پخش یه در گرفتن گفتن چرا سرود شاهنشاهی پخش شده اول مجلس، و یه در از نون خوردن انداختن و نمیدونم بازجویی و حراست و اینجور حرفا. حالا توصیه میکنم این فیلمو دوستانی که هستن ببینن دیگه، خیلی از لطف میشه.
بسیار خب، ممنون و متشکر از کامران ملک مطیع عزیز و بله
کارخات تا روز شنبه.
تا شنبه.
پس فردا
بریم سراغ درب و داغون سازهای گیشه پسند. خب دیگه جریان فیلم های گیشه ای و بی ارزش هم تو سینما ایران که ریشش همون فیلم فارسی های زمان شاه بودن، خب به هر حال بیکار نبودن، علی خصوص تو چند سال اخیر که کار درستا همه زدن پارکینگ حسابی دارن میتازن اینا. حالا از سری فیلم های اخراجی های آقای دهنمکی گرفته تا این فیلم های زرد و بی ارزشی که دقیقا مثل حالا بعضی از فیلم فارسی هاش عشق های آبکی و کمدی های لوس و کم ارزش نشون میدن، اتفاقا برای مجوز ساخت و اکران گرفتن هم خیلی مشکل ندارن. همینه که ما اگه بخوایم این دوره از فعالیت کارگردانای سینما ایران و این دوره های زمین شناسی نامگذاری کنیم، میگیم اسمش از درب و داغونیان. مثلا این دوره که شما میایی به دو سه تا از این بازیگرای خوشگل و خوشتیپ سینما یه پول خوبی میدی، یه فیلمنامه آبکی و آگوشتی هم تهیه میکنی، میری فیلمتو میسازی، دوباره که رفتی. هرچند که فروش خیلی خیلی داغون این فیلم هم نشون داده مردمم اینجور فیلم ها رو نمیخوان، ولی در کل این ماجرا منجر به این میشه که سینما ایران از نظر اقتصادی به ورشکستگی برسه.
پاش ببین چی شد. چی شد؟
مزقال ای سیبیل مره چرا زد؟
ای شد. حالا فکر کن من آزیتا این درس که به دادم پسیم بده خوامت فکر کن.
ببین آزیتا خانم جان،
مخصوصا برا او چشمان عسلی
عزیزم،
بیا تا او روحت رو ببوسم.
ببی روحت نه رویت، ای تو روحت
من رویت
چند کار میکنی؟
آره خب البته این نمونه هم بازیگراش هم خیلی خوشگل نبودن، شاخه گلی برای عروس، این هم دیگه ختم برنامه این هفته و امشب بود دیگه، این فیلم در پیتا پخش کردیم برای تو. اما مادر بزرگ امشب برای نوش قصه مرد هنرمند رو گفت، مردی که برای مردمش ماجراهای جذاب و دوست داشتنی رو روی پرده می آورد که هم اونا رو سرگرم می کرد و همین که مردم از لابلای اون همه ماجرا و روایت خیلی چیزا رو یاد می گرفتن. مرد هنرمند توی دنیا کارش خیلی گرفت و خیلی از بزرگان کار اونو پسندیدن و به اشکال مختلف ازش تقدیر کردن. کار به جایی رسید که مرد بزرگترین جایزه دنیا رو به خاطر اون ماجراهایی که برای دنیا روایت کرده بود گرفت و مردمش رو خیلی خوشحال کرد. اما وقتی مرد به کشورش برگشتید، حاکمین کشورش دل خوشی از موفقیت اون ندارن. مرد غمگین شد. اون برای حاکمین کار نمی‌کرد و نظر اونا براش مهم نبود، اما دلش می‌گرفت وقتی که می‌دید توی کشورهای دیگه برای امثال اون جشنای ملی می‌گرفتن و مثل قهرمانا باشون برخورد می‌کردن. دل مرد از خیلی چیزا گرفت، اما فقط دلش خوش بود که زندگی و هنر تا همیشه ادامه دارن. پس باید طاقت آورد و امیدوار بود به روزهای بهتر، به فرداهای پر از آزادی، به وقتی که نوه مادر بزرگ و همه نوه‌های دیگه هوای تازه‌ای رو تو ریه‌های این شهر بدمن. باید طاقت آورد.
طاقت بیار، میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم.